الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که کسی که در باره اثبات معارف تردیدی دارد، حداقل سه اصل را باید پذیرفته باشد، و اگر این اصول سگانه را نپذیرفته باشد، راه بحث بسته است. اول اینکه جهان واقعیتی دارد و خارج از انسان اشیا دارای واقعیت و حقیقت هست. دوم اینکه انسان دارای واقعیت و حقیقت هست. سوم این است که انسان درباره جهان میاندیشد و فکر میکند، اما میرسد یا نمیرسد؟ عده‌ای برانند که میرسد و این گروه میگویند رسیدن ممکن نیست یا شک دارد. پس اگر کسی اصل واقعیت جهان را انکار کند، یا واقعیت انسان را منکر باشد، یا تفکر انسان درباره جهان را شک بکند و انسان درباره جهان نمی اندیشد، بحث درباره اینکه انسان آیا میرسد یا نمیرسد، ممکن اثبات ممکن است یا نه، شک هست یا نه، ممکن است. خب پس کسی که میگوید ما درباره معارف شک داریم، باید این اصول را پذیرفت. بحث هایی که تا کنون به ثمر رسید چند اصل را یا چند فرع را به همراه داشت. اول اینکه ما یک سلسله مبادی تصوری روشنی داریم، یعنی مفاهیم روشنی داریم. این مفاهیم روشن دو قسمن، یا اولی و تصورن یا بدیهی و تصور. یعنی یا به هیچ وجه نمی شود درباره اونها حرف زد، یا می شود درباره اونها حرف زد، می شود درباره اونها حرف زد، ولی نیازی به تعریف ندارن، بلکه با تنبیه حل می شود. اون اولی تصورها مثل معنای شی، اون بدیهی و تصورها مانند معنای وحدت، کثرت، ضرورت، امکان، این گونه از معانی که روزانه هر کسی با این مفاهیم سر و کار دارد، چه تحصیل کرده چه تحصیل نکرده، یا با این الفاظ یا با معادل این الفاظ، عمده اون مفاهیمی است که بشر با اونها مانوس است. پس مفاهیم روشن دو قسم است، یا اولی و تصور است که اصلا ممکن نیست درباره اونها تعریف یا تنبیه اعمال بشود، مثل مفهوم شی چیز، یا بدیهی و تصور مانند اون مفاهیمی که درباره اونها میشود تنبیهی اعمال کرد ولی نیازی به تنبیه نیست. می شود تعریف کرد، تعریف اسمی مثلا یا لفظی، ولی نیاز نیست. قسم دوم قضایای روشنند. این قضایای روشن یا اولی و تصدیقن یا بدیهی و تصدیق. اولی و تصدیق آن است که درباره او محال است کسی تردید کند، محال است بتواند او را اثبات کند، محال است بتواند او را نفی کند، محال است بتواند درباره او شک کند، و اون مسئله اصل تناقض است که موجود معدوم نیست، شی با حفظ همه انهای وحدت هم باشد و هم نباشد ممکن نیست. حتی اصل هویت هم به همین تکیه می کند. اصل هویت یه امر بدیهی است نه اولی، زیرا اگر کسی بخواهد اثبات کند باید بداند اثبات و لا اثبات جمع نمی شود، کسی بخواهد شک کند باید بداند شک و لا شک جمع نمی شود و مانند. پس این اولی و تصدیق است. قسم دیگر
اصل الواقعیه مقدم بر این نیست؟
بله،
اصل الواقعیه،
اصل الواقعیه، اصل الواقعیه که اون جزء اصول سگانی بود که مفروغ عنه بود،
این تصدیق است و اولیست.
بله اولیست، اما ما بخواهیم بحث رو شروع بکنیم از در اثبات به استدلال، سرمایه فکری ما این هاست. و اصل عدم تناقض را هم ما از اصل واقعیت میگیریم. بله، اون منشأ انتزاست، اون قضیه نیست. این اصل عدم تناقض به او تکیه میکنه. ما یه ضرورت ازلی به ذات خواهیم داشت، بعدها معلوم میشود که اون ضروری ازلی به ذات، ذات اقدس اله هست که حتی اصل عدم تناقض هم به او تکیه میکنه.
واقعیت هست، منشأ انتزاست یا قضیه
هست؟ اون حکمی که میکنیم قضیه است، اما اصل این که پذیرفته ایم او خودش نفس واقعیت است.
یعنی به علم حضوری منظور از خواهیم؟
هنوز به علم حضوری نرسیدیم. ما قبل از این که به علم حضوری برسیم، اینا سرمایه های علم حصولی ماست. یعنی اگر کسی میگوید واقعیت جهان را نمیشه اثبات کرد یا ما شک داریم، این شخص حداقل این سعص را باید پذیرفته باشد تا بگوید که اندیشمندان در باره جهانشناسی به جایی نمی رسن یا ما شک داریم. خب پس قضایا هم دو قسم است، یا اولی تصور است نظیر اصل عدم تناقض، یا بدیهی تصور، یا اولی تصدیق است مثل اصل عدم تناقض، یا بدیهی تصدیق است مثل اصل هویت. اصل هویت که ثبوت شیء لنفسه ضروری است، این بدیهی است نه اولی. برای اینکه اگر اصل عدم تناقض پذیرفته نباشد، ممکن است کسی بگوید که شی برای خودش ثابت هست، هر چیز خودش خودش هست، در این حال که خودش خودش هست، خودش خودش نباشد، مگر چه میشود؟ میگن نه، این تناقض لازم میآید. لذا در این کتابهای منطقی ثبوت و شی نفسی ضروریون رو این رو جز مبادی تصدیقیه میدونن، ولی اصل عدم تناقض جز مبدا المبادی میدانند که اون اصل است و اصلی هویت فرق. پس قضایا دو قسم است، یا اولی و تصدیق است یا بدیهی و تصدیق. این مال قضا
که میفرمایید در واقع اصطلاح خاصی است که از تعالی میفرمایید، چون که در کتاب‌های رایج منطق اینها به اصطلاح بدیهیات رو ذکر میکنند، وقت به عنوان اون رأس بدیهیات اولیات
رو
ازش
یاد. بله، اولیات تو منطق هم بعضی رو مبدا المبادی میدانن که اصل عدم تناقض هست، بعضی رو مبادی تصدیقیه.
یعنی فرقی که شما میفرمایید، بله، اونها غیر قابل تعریف هم، اونها تعریف پذیرن، نیاز ندارن.
در تصورات این چنین نیست، در تصدیقات اون چنان نیست. در تصورات البته این جای ذهنم نیست که کسی گفته باشد، ولی در قضایای رو گفتن. در تصورات ما اولی و تصور داریم و بدیهی و تصور. در تصدیقات هم یه اولی و تصدیق داریم یه بدیهی و تصدیق. این رو گفتن در منطق. لذا قضایای دیگر را به اون اصل عدم تناقض به عنوان مبدا المبادی ارجاع میکنه. این چهار امر. پس تصورات دو قسم است، اونا که دستمایه و سرمایه است. تصدیقات هم دو قسم است. از این امور چهارگانه یه مطلب دیگری هم به دست آمده است و این است که کسی که بخواهد چیزی را اثبات بکند یا چیزی را نفی بکند، باید اون مفرداتش به این اولیات برگردد و اون نظریاتش هم به این بدیهیات برگردد. ما گذشته از این که تا کنون چهار سرمایه پیدا کردیم، یعنی اولی و تصور و بدیهی و تصور، اولی و تصدیق و بدیهی و تصدیق، چون در استدلال ما یک ماده لازم داریم به یک صورت، باید یک صورتی هم داشته باشیم که اون صورت حالا یا اولی الانتاج است یا بدیهی الانتاج. لذا اون ساختار، اون سازمان، اون سازواره، اون شکل و ریخت شکل اول را میگن بدیهی الانتاج است، که دیگه ماده نیست، این صورت است. و منطق عهده‌دار هر دو قسم است، یعنی هم بخش مواد را، هم از ماده و صورت تصور و تصدیق، هم بخش صورت را میگوید ما یه ریختی داریم که این ریخت بدیهی الانتاج است یا اولی الانتاج. مادامی که ما درباره این ریخت و قالب حرف نزنیم، این اولی الانتاج است. اگر خواستیم سخن بگوییم، بگوییم که شکل اول منتج است، این می شود بدیهی الانتاج، نه اولی الانتاج، برای اینکه این را می شود با تنبیه تعلیل کرد. گفت اگر شکل اول که می گوید الف باست و با جیم است نتیجه ندهد که الف جیم است، نقیض این نتیجه صادق است و این نقیض نتیجه با کبرای کلی سازگار نیست، می شود جمع به این نقیضین. لذا برای نتیجه شکل اول هم دلیل اقامه می کنند. معلوم می شود که شکل اول مادامی که در باری او حرفی نزنیم، فقط ریخت و قیافه و قالب و هیئت و ساختار باشد، این اولیست. وقتی در باری او سخن گفتیم، گفتیم شکل اول منتج است، این شده قضیه. یا نتیجه از او به دست آوردیم، گفتیم الف جیم است، که این شده قضیه، این میشه ماده. وقتی ماده شد دیگه اولی نیست بلکه بدیهی است. لذا در منطق برای اثبات نتیجه شکل اول به اون اصل عدم تناقض استدلال میکنم. خب اینها سرمایه های علم حصولی است.
اونجا اونجا که ما حرف در باری شکل اول نزنیم، بحث نکنیم که اصلا سخن از اولیت یا بدیهیت یا بداهت، اونجاییست که بنا باشه که یک صحبتی بشه به اصطلاح شناختی مطرح باشه.
بله ما شناخت داریم، ولی به صورت قضیه چون در نیاوردیم، این شکل به قضیه بر نمیگرده چون ریخت است. نمیشود گفت که این را ما با اصل عدم تناقض حل میکنیم چون ریخت استی، این قیافه است، این ساختار است. هرگز نمیشود ریخت را یعنی صورت را با ماده اثبات کرد، نه تنبیه نه تعلیل. ولی وقتی در باره او سخن گفتیم، گفتیم شکل اول منتج است، این رو باید اثبات کنیم، این قضیه می شود.
یعنی منتج بودن که اون نداره، یعنی کلا ما بله. تصدیق من بخواد درست باشه،
بله باشه. اونها که منتج هستن اشکال دیگر به شکل اول برمیگردد، اون راهش باز است. بله هیئت های شکل دوم و سوم و چهارم اونها به هیئت اول برمیگرده. لذا درباره این که اونها در حقیقت اولی نیستند روشن است. شکل ثانی و ثالث و رابع اینا اولی الانتاج نیستند. درباره شکل چهارم گفتن و رابعا ینبو ان طبعه ندهد، حتی چون دور از طبع است اون را بعضی به حساب نیاوردن. به هر تقدیر این ریخت ها یا نظری است یا اولی و بدیهی. خود ریخت ها، این ریخت ها و قالب ها و این صورت ها به یکدیگر برمیگردن، و اما صورت را نمیشه به ماده برگردون، اصلا اندازگیری نیست. مثل که شما بخواهید نقطه را با خط بسنجید یا خط را با سطح بسنجید، اینا همسان هم نیستن، همتای هم نیستن. پارامتر مواد ماده است، پارامتر صور صورت است. هرگز نمیشود شما یک کفه ترازو را صورت بگذارید، کفه ترازو دیگر را ماده بگذارید، این شدنی نیست. مثل که شما بخواهید پارچه را با عدد بسنجید، این شدنی نیست. پارچه را با اون مس باید بسنجید، کم متصل را با متصل میسنجید، کم منفصل را با منفصل میسنجید، مگر رو تبدیل کنید، تقطیع کنید. خب پس ما مادامی که می اندیشیم، سرمایه های حصولی ما تصوراتیست یا اولی یا بدیهی، تصدیقاتیست یا اولی یا بدیهی، قالبهاییست یا اولی یا بدیهی. این شش امر که زیر مجموعه سه امر است در فصل قبل ثابت شد. حالا بیرم به سراغ علم حضوری.
کافی قبلا قصد امشب بودم شما در این حال مسئله اولی بودن و بدی بودن صور خودش یک معیاری برای ما میطلبه، یعنی ما اگر بگذاریم از اون تناقضمون که داریم اصل اولیه در خود این صورت که فقط قالبه، یعنی که الف باس هر بایی هم جیمه پس الف جیمه، خود این منهی صحبه اگر بخوام بگیم اولی هست، این اولی بودن رو بگیم وجدانیه، منظور اینه به طرف که میخواد از ما سوال بکنه بهش جواب بدیم، بگیم این دیگه اصلا سوال بر نمیداره، نظیر اونجاییست که هر سزلش در واقع ممتنه، اینجور باید ما جواب
بله دیگه. چون میخواد نفی کنه باید استدلال کنه، باید اثبات کنه باید استدلال کنه، میخواد شک کنه استدلال کنه. اصلا ما با شکل اول زندگی میکنیم،
الف با هست با هم، هر
تمام کارها ما بر اساس شکل اوله. الان یه کسی حرف میزنه، میگن چرا حرف میزنی؟ میگه من سوال دارم. میگم داشته باش، این هر وقت که سوال دارم با بپرسم، هر حال میپرسم. داره میره، آ چرا میری؟ میگه کار دارم. هر کی کار داره میره، منم میرم. میخوابه، چرا میخوابی؟ خستم، هر کی حساس میخوابه. نگاه میکنه، چرا نگاه میکنی؟ میگم میخوام تشخیص بدم، هر کی با تشخیص به نگاه میکنه. اصلا ما در فضای شکل اول زندگی میکنیم.
این با در همون جا میگم
پس بخواد اثبات کنه مستحیل، شک کنه مستحیل، نفی کنه مستحیل.
با بدیهی هم ممکنه کسی بگه
نه، بدیهی منسحیل نیست. بدیهی مثل ثبوت شعر نفسه، ثبوت شعر نفسه عبری نیست. بدیهی میگه بسیار خوب، الف الف هست، در این حال که الف الف هست نباشه مگه چی میشه؟ میگه جمع نقیزه لازم.
خود این که بخوایم به وضوحش
نه وضوح نه
که الف با هست، هر بایی جیم هست، این برهان نمی طلبه.
بله
یعنی محاله. خود این یکی
کسی بخواد شک بکنه محاله. میگه برای این که من این حالت درم هست و هر کی این حالت درش هست شک داره، پس من شک دارم. میگن آقا شما چرا شک داری؟ میگه برای این که روشن نیست آیا باشه نباشه، هر کس این حالت داره شک داره، پس منم شک دارم. بخواد ابطال کنه با شکل اول باید ابطال کنه، بخواد اثبات کنه با شکل اول باید، بخواد شک بکنه با شکل اول باشه.
اینجوری که حد اصغر معذرت خواهم، چون مصداق اون قوست است که موضوع در شکل اول اینه دیگه، رادش ظاهرا این باشه که اون حد اصغر چون در ذهن و مندرج تحت اون
نه، این تعریف اوست دیگه، راز نیست، تعلیل نیست. شکل اول معنیش اینه،
بداهتش به همین خاطر دیگه.
بله
که نیاز به دلیل نداره،
چون اولی بودنش این است، این معنای شکل اول است. شکل اول آن است که یه اصغر داشته باشیم، یه اوسعی داشته باشیم، یه اکبری و اصغر با اوسط در صغرا هم متحد باشن و اوسط زیر مجموعه اکبر هست، به وسیله اوسط اصغر زیر مجموعه او اکبر هست. این معنای شکل اول است که از شکل الاول ما هوه، این معنای اوست. اما حل هوه او اولی است، مگر اینکه در کسی درباره او به صورت قضیه سخن بگوید، بگوید شکل اول منتج است یا نتیجه از او بگیرد، بگید الف جیم است، و این اولی نیست بدیهی است، چون با اصل عدم تناقض روشن میشه.
ما اصل قسمت رو که فرمودید شکل اول رو اگر به شکل قضیه در بیاریم، شکل اول منتج هست یا اصلا خود نتیجهش رو اظهار میکنیم، بازگشت به قضیه بدیهی میکنه و معلل است باید علت قام
کنه.
ولی اگر به شکل قضیه در نیاریم یا خود نتیجهش رو اعلام نکنیم، یعنی چی باشه این رو درست نکنیم،
این صورت
وجود کتبیش باشه
نه، این همین که در ذهن هست، این ریخت آیا منتج است یا نه، این دیگه اولیست. کسی بخواد شک بکنه ببینه، باز با همین قیافه شک میکنه، بخواد نفی بکنه با همین قیافه نفی میکنه، بخواد اثبات بکنه با همین قیافه اثبات میکنه. برای اینکه اون استقرا و تمثیل به شکل اول به قیاس برمیگرده، قیاس هم که چهار شکل دارد، اون اشکال سگانه دیگر به شکل اول برمیگردن، و اون شکلی که به هیچ جا تکیه نمیکنه، خود کفاست در انتاج، همین است.
در عالم تصور و ذهن چون قضاوتی درباره اون نکنیم که
نه، برای این هیئت ما رو به جایی میرساند، قبل از اینکه ما قضیه داشته باشیم، خود این هیئت یه نورافکنی است. بله بله، این هیئت نورافکن است، همونطوری که ما وقتی چشم باز کردیم اول نور رو میبینیم در پرتو نور اشیاء را، این یک. از در قضایا وقتی بصیرت باز شد اول اصل تناقض رو میبینیم در سایه اصل تناقض سایر قضایا را، دو همین که بصیرت باز شد یعنی چشم دل باز شد، اول شکل اول را میبینیم که نتیجه میدهد، بعد سایر استدلال ها را، صورت ها را. و اگر بخوایم شکل اول رو به اصل عدم تناقض برگردونیم، چون صورت هست با او هماهنگ نیست، یعنی با اون ماده هماهنگ نیست. اینا دستمایه های علم حصولی ماست. یکی از سوالات 19 گانه اینجا این بود که سوال پنجم که انسان علم به نفس ندارد، بنابراین اگر راه اثبات وجود جوهر نفسانی منحصر به علم حضوری آدمی به نفس خود باشد، قول به وجود جوهر نفسانی قول بلا دلیل است. اولا هنوز ما بحث اثبات جوهر و عرض و امثال زارک نرسیدیم. سرمایه دیگری که در شناخت شناسی ما داریم همون علم حضوری است که بسیاری از این معارف ما از علم حضوری کسب میکنه. شبه این است که انسان به نفس خود علم ندارد. جوابش این است که همونطوری که علم حصولی تصوری داشت به تصدیقی و هر کدام بدیهی داشت و نظری و نظری را از بدیهی می گرفتن، بدیهی یا نیازی به تعریف نداشت یا به اولی برمی گشت، علم حضوری هم به شرحی زد. ما یه علم حضوری اولی داریم که اصلا غفلت درباره او مستحیل است. اثباتش هم مستحیل، نفیش هم مستحیل، شکش هم مستحیل. بعد یه سلسله علوم حضوری بدیهی داریم که بین اولی برمیگرده، یه سلسله علوم حضوری نظری پیچیده داریم که اون با تهذیب نفس و جهاد و امثال ذلک حل میشود. کسی بخواد اونا رو ببینه، همونطوری که علم حصولی یه جهاد فکری طلب میکند، علم حضوری هم یه جهاد اکبر طلب میکند که آدم بخواهد کلا لو تعلمون علم الیقین لترون للجحیم، به جایی برسه که نزیر حارثه بن زید بگوید که انی انظر الی عرش الرحمن بارزا. اون یه علم حضوری نظری پیچیده است که سالیان متمادی تهذیب همین نفس طلب میکند. حالا بحث این است که ما علم حضوری داریم یا نداریم. اون این است که اگر کسی پذیرفت واقعیتی هست، به انسانی هست، به انسان درباره جهان می اندیشد، حالا بعد ادعاش این است که شک می کند به واقعی نمی رسد، چنین شخصی همونطوری که از در اندیشه در فضای اصل عدم تناقض از نظر ماده و در فضای شکل اول از در صورت نفس می کشد، چنین کسی هم در فضای علم حضوری در از زندگی می کند. تمام کارهای شبان روزی او با درک حضوری است. هر کاری که انجام میدهد با یه پسوند میم ختم میشود. رفتم، آمدم، گفتم، نشستم، دیدم، خوردم، خوابیدم، بحث کردم، نوشتم، همش با اون میم ختم میشود. این میم همون من هستی. یا از آینده خبر میدهد، میکنم، یا از گذشته خبر داد میدهد، کردم. همه اونها با یه پسوند میم ختم میشود. این چگونه ممکن است خود را نداند؟ خود را که با علم حضوری نمی‌شناسد، چون این جزء مسائل پیچیده است. آیا روح موجود است؟ آیا مجرد است؟ امثال و این جزء مسائل پیچیده است. روح چیست؟ غیر از مزاج است؟ غیر از بدن است؟ مادی است یا مجرد؟ اینا اگر بخواد اثبات بکنه جزء مسائل پیچیده نظری است. اما تمام کارها را با همین پسوند نیم انجام میده. بخواد اثبات کنه مستحیل است، بخواد نفی کنه مستحیل است، بخواد شک کنه مستحیل است. شک کرده ام اول میم رو داره، من دارم اثبات میکنم یا نفی میکنم، حتما با اون اندیشه خود که به خودش مرتبط است سخن میگوید. بخواد اثبات کنه از ادراه علم حصولی، هم حکمای مشا گفتن محال است، هم حکمای اشراق. حکمای مشا همون راهی که مرحوم شیخ در اشارات طی کرده است که بعد سخن دکارت با او ابطال شد. اون است که اگه کسی بگوید من می اندیشم پس هستم، این که میگوید می اندیشم پس هستم، در حکمت مشا گفتن به این که شما اگر حد وسعتون اندیشه مطلق است، اندیشه مطلق اندیشمند مطلق اثبات میکند. فکر متفکری دارد، بله، اندیشه اندیشمندی دارد، اما حالا اندیشمند شما یا دیگری رو که اثبات نمیکند. اگر اندیشه مقید باشد و خاص، گفت من چون می اندیشم پس هستم، پس با وجود خودتون اون اندیشه مطلق را مقید کردید و گفتید اندیشه من یا می اندیشم. پس قبل از اینکه خودتون را اثبات کنید به خودتون پی بردید، بعد خودتون را قید اون اندیشه مطلق کردید و اندیشه را به خودتون مقید کردید، گفتید می اندیشم. پس بخواهید با کار خودتون خودتون را اثبات بکنید، این مستحیل. این در حکمت مشا. در حکمت اشراق همون اون سخنی که جناب
مستحیله، یعنی تحصیل حاصل دیگه،
نه دور است دیگر.
من هستم،
بله مستحیل است، بله
من می اندیشم پس هستم،
بله بله
اینکه من می اندیشم ای اول تا
بله بله
شناخت خودشه،
بله بله
پس هستم، بعد تعریف همین چی میشه؟
یعنی اندیشیدم تا انسان ثابت نباشد اندیشه مقید نخواهد شد. نه، اندیشیدم اول شخص ثابت می شود، این غید اون اندیشه مطلق قرار می گیرد. بعد اندیشه
چی ثابت می شود؟ این که میگم من اندیشیدم،
بله
این اندیشیدم به نفس این خودش ثابت می شود،
دیگه ثابت می شود که اگه شک داشته باشد که آ معرفش است، پس مقید اوست. یعنی قبل از اینکه اندیشه را مطلق مقید بکند اول غیر را اثبات کرد، برای اینکه اگر شخص خودش اثبات نکند نمیتواند بگوید من اندیشیدم. پس اول خودش برای خودش ثابت هست، بعد اندیشه را به خودش اضافه میکند و اندیشه را مقید میکند. بخواد نفی بکند، بود من دارم نفی میکنم، در حالی که خودش ثابت هست و در اثر ثبوت خود اون نفی را مقید کرده است. میخواد شک بکند، بگوید من شک کرده ام در وجود خودم، اینم مستحیل است. در حکمت اشراق همون دو برهانی که جناب شیخ اشراق در اون مصاحبهشون، در اون حکایت منامیشون که در مطارحات هست با جناب ارسطو میگه من دارم، اون دو تا برهان هست. اون این است که گفت در اون عالم من در باره علم مشکلی داشتم، ارسطو من گفت که شما مشکلتون رو از معرفت نفس حل بکنید، و گفتم چگونه من از راه معرفت نفس مشکل علم رو حل بکنم؟ گفت به این که شما که خود را میشناسید آیا با علم حصولی میشناسید یا علم حضوری؟ اگر خود را با علم حصولی بشناسید بگویید من، این مفهوم من در فارسی یا انا در عربی، این مفهوم من یه امر کلیست، مفهوم کلیست، هر کسی میتونه بگه من، انا که دیگه برای زید مشخص وزن نشد، این مفهوم کلیست، و شما شخص معین هستید، این مفهوم انا کلیست و شما کلی نیستید، شخص معینید، شما خودتون رو به عنوان شخص معین میابید نه به عنوان مفهوم کلی. پس اون انه ای که در ذهن شماست گرچه به حمل اولی انه است، ولی به حمل شایع هوه است، این مفهوم ذهنی است، شما نیستید، اون کلی است و شما شخصی. این یک برهان. دیگر او غایب است و شما حاضری و شاهدی، زیرا اون هوه است، این گرچه انه است به حمل اولی ولی هوه است به حمل شایع، و شما شخصی و شما اون مفهوم نیستی. بنابراین شما خودتون رو با حضور و ذات برای ذات ببینید، نه اینکه از راه علم حصولی درک بکنید. اینا همشون تنبیه هست نه تعلیل. پس کسی بگوید من علم به ذات ندارم، این علم به علم ندارد، از راه برای شک نیست، نه اینکه علم ندارد، چون همه کارهاش با اون پسوند میم ختم میشود.
همین تناقض نیست اگر بگه من علم به ذات ندارم؟
بله.
این که وقتی میگه علم به ذات ندارم، این میمش اشاره به نفس خودشه دیگه.
خب بله دیگه، البته بگه من شک دارم علم ندارم نفی میکنم، هر سه قسمش مستحیل است. باید اثبات کند مستحیل است، نفی کند مستحیل است، شک کند مستحیل است. پس علم ذات به ذات به عنوان حضور، به عنوان سرمایه است. اونگاه الان بحث در جوهریت نیست، اینا جزء مسائل بعدی است که آیا نفس جوهر است یا نه.
یه
اشکال را که مطرح کرده مدام که داره ندیم کسی اشکال که ما علم به نفس نداریم.
از این شبهات متأخرین است درباره کلام و مسائل بله هست. خب مطلب دیگر آن است که پس تا کنون ما با دو سرمایه و دو دستمایه اولی می توانیم شروع به کار بکنیم، شروع به بحث بکنیم. مطلبی که باز مربوط به مسائل گذشته است این است که ما در استدلال ها که در اون شکل اول که می گفتن شکل اول منتج نیست، همون اشکال ابو سعید مرحوم بو علی که اشکال 19 هم بود،
اینجا ما بدون
بله ما همونطوری که نخیر در همون عالم حضور، در همون عالم حضور بعضی از مسائل پیچیده است، بعضی مسائل نیست تقریر ذهنی بشه بعد تا برسیم به سراغ اصل مسئله. الان کسی ماه را در آسمان میبیند، گرچه اون ماه محسوس به عرض است نه محسوس به ذات، ولی کسانی که استحلال میکنن ماه را میبینن بعضی دارای دید قوی هن، بعضی دارای دید ضعیف. اونا که دارای دید ضعیف هن و احیانا اشتباه میکنن برای اونها روشن نیست، به کمک کسانی که دید قوی تر دارن با امارات و شواهد از اونها سوال میکنن و بعد میفهمن که اون چرا که دیدن ماه هست نه ستاره و نه چیز دیگر. این در محسوس و مشهود که در حقیقت این محسوس بالعرض است، علم حضوری نیست. در شهود این چنین است، شما در عالم خواب میبینید به این که یه مسئله طرح میشه و عده این مسئله رو درک کردن و شما در این مسئله تأمل دارید، به یک صاحب بصری، نه صاحب نظر، به یک صاحب بصری در همون اون عالم رؤیا سوال میکنید که این چیست، او در همون عالم رؤیا برای شما حل میکند، اون نظری شما را بدیهی میکند یا بدیهی شما را اولی میکند. هیچ کدام از اینها علم حصولی نیست، مفهوم نیست، این مشهودات شماست. یا در عالم مثال منفصل هستید اگر رؤیای صادقیتون در حد مثال باشه، یا در معانی تجدیدیه هستید که در عقل منفصل با راه پیدا کردید اگر رؤیا صادق شما خیلی اوج داشته باشه. این رؤیا نشون میداد که در همون نشأه حضور و شهود بعضی از مسائل بر انسان حل شده است، بعضی از مسائل نیازی به تحلیل و تعلیل دارد. و بزرگان اهل معرفت گفتن کشف عرفا محتاج به کشف معصوم است. همونطوری که در علم حصولی ما قضایای نظری را باید به یک قضیه معصوم برگردانیم و این کانال عبور هم باید معصوم باشد و از این کانال عبور به عنوان منطق یاد میکنن که منطق معصوم است، گرچه منطقی گاهی درست میرود گاهی اشتباه میکند، که آلتون قانونیتون تأسیم و مراعات و هز ذهنه عن الخطأ و الفکر، این راه معصوم است. این چنیسی گاهی راه باشد گاهی راه نباشد. اگر راه استدلال برای حل مسائل نظری خطا بکند یعنی راه نیست، پس راه معصوم است. این چنیسی گاهی راه باشد گاهی راه نباشد تا راه راه دیگر طلب بکند. پس راه هست یک و معصوم است دو، و ما با طی همین راه معصوم ثابت میکنیم خدایی هست و قیامتی هست و امامان و پیامبران معصومن، که اگر ما در اسمت این راه شک کردیم زیر همه اون مسائل آبسته میشود. راه هست و معصوم است و نظری ها با طی این راه معصوم میروند، مثل یه جاده اتوبان هست و بعضی بیراها میروند تصادف میکنند، نه اینکه راه نباشه. اون منطقی یا متکلم یا فیلسوف است که اشتباه میکند، نه راه یعنی منطق. عرفانم به شرح زن این چنین است، یعنی راه دل باز است، راه باز است. فرمود اگر اهل یقین باشید بهشت و جهنم رو خوبی میبینید. این گروه که در این مسیر شهود حرکت میکنن چون معصوم نیستن اشتباه میکنن. خودشون میگن کسانی که در این شهود خودشون صراط مستقیمن، که نحنو صراط المستقیم، نحنو الموازن القسط، نحنو کذا، نحنو کذا، دیگران کشفشون رو باید بر این میزان عرضه کنن. کشف اونها میشه نظری، کشف اینها میشه اولی. کشف انبیا و اولیا معصوم است. چرا؟ برای که اینا به جایی رسیدن که در اونجا جز حق چیز دیگر نیست. بیان و ذالک این است که ما اگر فرض در این کتابخانه جز قرآن کتاب دیگری نبود، هر کتابی از دور و نزدیک می دیدیم با هر رنگی، با هر قطعی و با هر قطری یقین داشتیم که این قرآن است، دیگه شک نمی کردیم. همیشه شک در جایی است که دو چیز است. یک اگر جای یک چیز باشد ولا غیر، شک اصلا در اونجا راه ندارد. اگر فرضاً در این کتابخانه جز قرآن هیچ کتابی دیگری نباشد، ما در هر شرایطی هر کتابی را که ببینیم با هر قطع و قدر و وضع و حجمی یقین داریم که این قرآن است. اما اگر در کنار این قرآن یک کتاب دیگری هم بود، در این کتابخانه قرآن بود و غیر قرآن، و یک کتابی را ما در از دور در یکی از این قفس‌ها می‌دیدیم، اینو شک می‌کردیم که آیا اون کتابی که ما دیدیم از دور دیدیم قرآن است یا غیر، پس همیشه شک در جایی است که دو چیز باشه. اگر در جای یک امر باشد ولا غیر، جا برای شک. این اصل کلی در عالم کشفم این چنین است. در محسوسات خطا هست، حق است و باطل. در متخیلات خطا هست، حق است و باطل. در موهومات خطا هست، حق است و باطل. در معقولات صرف جا برای باطل نیست، چون شیطان سقفش تا تجرد وهمی است، اونجا اصلا راه ندارد. اینی که شیطان گفت من به عباد مخلص کاری ندارم، نه اینکه دلم بر اونها سوخت یا اونها آدمای خوبی هستند من احترامشون میکنم، مقدور شیطان نیست. برای اینکه هر وسوسه یا دسیسه‌ای رو اعمال بکنن اون مخلصین میدانن، به چیزهای مخلصین طلب میکنن که شیطان نمیتواند بدلی اونها رو اونجا نشون بدهد بگد این راه است. اونجا جا برای شیطنت نیست. اگر شیطان سقفش تا تجرد وهمی است، از اون بالا راه ندارد، من یستم الان یجله و شهابن رصدا، اگر در بعضی از منطقه شیطان اصلا راه ندارد، میشد حق سیر و معصومین انبیا و اولیا و ائمه علیهم السلام تو اون نشأه به سر میبرن، چون تو اون نشأه به سر میبرن اونجا جز حق چیزی گن نیست، هرچی میبینن حق است. زه تو بیانات نورانی از تعمیر سلام الله علیه اون تو تو نهج البلاغه آمده، فهمود ما شکت تو فر حق مزعوری تو اینی لعلا بینات من رب، ننگ شک میکنند و بعد استدلال میکنند و با فکر حل میکنند، این طور نیست. خب لذا این اهل معرفت میگویند کشف ما که به اون حد نرسیده است نیازمند به کشف معصومی است.
یه سوال پیش میاد که بالاخره ما فعل رو که حق برمیگردونیم به فاعل، که حقانیت فاعل چون مهرزه از این جهت سرانجام به اونجا برمیگرده. در مسئله منطق که ما میگیم که خودش یک صراط حقیست ولی اون منطقی اشتباه بکنه، فرض اینه که منطق محصول و فعل منطقیه. اگر این فعل منطقی بود و منطقی تضمین نداشت و اهل اشتباه بود، این راه تضمین برای ما نداره که به عنوان یه راه ثواب باشه، با توجه به اینکه منطقی هم در ارائه این مسیر مختلفه و نظرات گوناگون.
منطقی کاشف هست نه مبتکر و مخترع. منطقی کار نداره که، مثل یک رونده این اتوبان را طی میکند، نه اینکه ساخته باشد. این راه هست،
منطق حاصل منطق
تدوینش به صورت کتاب در آوردنش، به صورت حوزوی ارائه کردنش کار یک بشر است. بدن اصل اندیشه همین که کسی میخواد بدون اینکه تحصیل کرده باشد بخواهد کاری انجام بده. ارشد کردیم ما اصولا در فضای شکل اول داریم نفس میگیشیم، منطقی فکر میکنیم. الان آب آوردن، یکی کسی میخوره یکی کسی نمیخوره، بر اساس شکل اول یکی میخوره یکی نمیخوره، میگه من آب میل ندارم، هکی آب میل نداره نمیخوره. مگه همیشه آدم آب میل نداره نمیخوره؟ بله بله، این چنین. اون آقا که آب میخوره چرا آب میخوره؟ میگه تشنم، هر کی تشنه بود آب بخوره من آب میخوره. اصلا این دیگه نیاز نیست کسی به کسی یاد بده. بعد این رو آمدن کشف کردن نه ساختن، محصول فکر بشر نیست.
دو مسئله همینجا ما میگم، یه وقت ما داریم در منطق اصطلاحی سخن میگیم، یه وقت میخوام بگیم که منطق اون واقعیتی که سر جای خودش هست.
اینا آمدن اون نوشتن
کشفم. یعنی اگر ما حتی به اینجا منتهی بشیم که منطقی کاشفه، چون خود این کشفم باید برگرده به یک کاشفی که خود معصوم باشه، ولی کشف اون یه واقعیتی سر جای خودش
اسمت را کشف کرده،
منظوری که اون یه واقعیتی سر جای خودش هست، اون جای شبهه‌ای نیست. یعنی در این که ما راه داریم و راه بازه، این قابل تردید نیست. اما صحبت سر این منطق اصطلاحیه که منطق
نه بس منطق اصطلاحی نیست، منطق اصطلاحی نیست، منطق اصطلاحی کتابی است. اینا مسائل نظریه
که ما الان میگیم پیچیده است، فکر دیگه
نه، اصل راه، اصل راه.
خب این اصل راه رو خب ما خیلی واقعیت در عالم داریم، اما اون نیست که
آیا راه باز است، آیا ما راه داریم یا نه.
راه داریم بلد.
آیا راه محتاج به راه دیگه است یا راه به ذات است؟
نه، ما به راهی میریم که خودش بالاصاله
راه میشه معصوم دیگه.
ولی صحبت اینه که تشخیص
این راه، این راه اون راه باشه، یعنی منطقی درست رفته باشه یا نه. بله باشه،
همینجا که ما در منطقی چون ما اون راه رو از یک کانال خاصی میگیریم، یعنی اون واقعیت که با ما یکی و عجل نیست،
به همین دلیل میگویند ما احتیاج داریم به راهنما منطقی. با همین دلیل میگه ما احتیاج داریم به راهنما. سر این که منطقی میگوید ما خدا پیغمبر میخوایم، امام میخواهیم، میگه ما خیلی از اوقات اشتباه میکنیم، خیلی از چیزا رو نمیدونیم.
خب اون کسی میگه مسلمه که اون مسئله برهان نبوت برای
نه، میگن اصلا ما خیلی از چیزا اشتباه کردیم، خیلی از چیزا رو نمیفهمیم. همون طوری که در علم حصولی راه هست، رونده اشتباه میکند و کسی باید باشد که دست این رونده رو بگیره، امام این باشه، پیش تاز او باشه، خودش رو این راه برود و دیگران رو در این راه بیاره. در علم حضوری هم این چنین است. در علم حضوری راه دل باز است، معصوم است، منتها صاحب دل اگر معصوم باشد تو خود راه است، چون خودش عین صراط است. لذا در نصوص دارد که صراط دو قسم است، صراط از صراط و صراطان. صراط در دنیا امام است، در آخرت بهشت. اگر غیر امام بود، غیر معصوم بود، باید به وسیله معصوم راه دل را طی کند در همون عالم، مثل عالم خواب. غرض این است که علم حضوری هم مثل علم حصولی دو قسم است. نظری پیچیده اشتباه پذیر دارد، ضروری بدیهی اولی مصون از خفت و خطا دارد. همونطوری که در علوم استدلالی نظری به بدیهی تکیه می کند، کشفهای غیر معصومین به کشف معصومین تکیه میکنه.
حاصل این میشه که چون ما بالاخره یک مسیر معصوم، یعنی باید بازگشت بکنه غیر معصوم به معصوم تا اینکه بتونه رکون بیاره، یعنی انسان قابل اعتماد براش باشه،
بعد یقین پیدا کنه. بعد
ما اگر بخواد این اسمت فکر و این راه برامون رکون داشته باشد، در صورتی است که به خود معصوم برگرده، یعنی اون منطقی که معصوم باشد این راه معصوم رو ارائه بده. ولی صرف این که ما یک راه معصوم داریم و این راه معصوم منتهی نشه از کانال معصوم، این برای ما رکون
نه
نمیاره.
ما با همین راه معصوم خیلی همین مطالعی که الان میفرمود اثبات میکنیم. اگر راه نباشد و معصوم نباشد و ما در اوائل راه معصومانه این راه را طی نکنیم که نمیتوانیم سخنها را بگیم.
از جای سال یعنی میخوام بگم لبه تیز اشکال همینجا پیش میاد که اگر ما بخوایم همونطوری که چون اگر یه جا را ما باور کردیم این قانون عقلیست، یعنی نمیتونیم تخصیص. اگر ما گفتیم نه. کشف غیر معصوم باید به معصوم برگرده تا اینکه مورد
در نظری بیاده. در نظری
کشف که نظریه
چه برای دیگه کشف خیلی زیاده
کشف
مثلا
علم
ما
حضوریه.
با علم حضوری دو قسم است دیگر، همون مثال رؤیا این بود دیگر. در مثال رؤیا مسائلی که ما در یه مجلس علمی مطرح میشه خب علم حضوری است دیگه، علم حضوری که نیست. میبینیم بعضی ها درک میکنن بعضی درک نمیکنن، بعضی مبهم است بعضی روشن است. چنیه همونطوری که این تقریب ذهن شد اول بعد تعلیل شد. تقریب ذهن جریان قمر بود که گفتیم بصر گاهی ضعیف است گاهی قوی، گاهی خوب درک می‌کنه گاهی نه. این تقریب ذهن بود، تمثیل نبود، تشبیه بود برای اینکه علم حصولی است در حقیقت معلوم بله محسوس بالعرض است. اون چی که تمثیل بود جریان رؤیا بود. در رؤیا اگر یه مسائل علمی مطرح بشه گاهی انسان میبیند که میفهمد، گاهی میبیند که نه برش پیچیده است، دیگران میفهمند از دیگران سوال میکنه، همش علم حضوری است. پس ما علم حضوری دو قسم داریم، یک علم حضوری ذات به ذات داریم که برامون بدیهی و اولی است، یه علم حضوری پیچیده داریم که به اولی باید برگرده. از همین جا به تناسبی سخن اون بعض اهل معرفت نقل شد که علوم شهودی پیچیده به علوم شهودی باز معصوم باید تکیه کنن.
امروز میخوام بگم یک معیار میخوایم، یعنی شهودی و حضوری که علا قسمین هست، اون تشخیص دهنده که این بخش از شهودی و حضوری این بازگشت نیاز نداره و اون قسمتش نیاز داره، خود اون داور در اینجا کیه؟
خود برای انسان روشن دیگه، یا میدونه یا نمیدونه دیگه، پیچیده است یا پیچیده نیست.
این در
خود اثبات بفرمایید که اهل
شهود هست،
درسته که مشاهدات اهل
شهود
در نظریات باعثی منتهی بشه به
شهود
معصوم. بله، ولی اون اشکال میکنه، شبهه میکنه که از کجا معلوم که اهل شهود ارجاع این مشاهده خودش رو به
نه، خود اهل شهود این رو میگن، خود اونها میگوین
خودش محترم اما استدلال بردار
نه، البته چون اصولا علم حضوری قابل استدلال نیست مگر اینکه خود شخص ببینه یا انسان رو قالب‌های کلی ارائه کنه، وگرنه مشهودات هیچ کسی برای غیر قابل اعتبار نیست.
در مورد علم حضوری نفس به نفس برهانی شد که یعنی اگر در حقیقت قبول نکنیم بازگشت به تناقض میکنه.
نه،
ولی در مورد بقیه علوم
اون هم اونها کسانی که اهل شهودن در همون نشأه شهود ارجاع میدن و اگر توانمند باشن، لذا تو همون پایان تمهید داره به اینکه فلسفه برای عرفان مثل منطق است برای فلسفه، که یک عارف بتواند مشهودات خود را مبرهن بکند. اگر توانست مبرهن بکند، دیگران پذیرفتند برهان رو تام دارستن قبول میکنن، نگر رد میکنن.
این مورد رو باید بپذیریم. بله. که برای منکر و اهل شبهه نمیتونیم
نه اثبات مگر اینکه مگر با یا خودش ببینی یا برهانی ما داشته باشیم که نظری منتهی به ضروری باشه. دو، اگر برهانی کردیم مسئله را و او از راه علم حصولی میفهمه.
جا در مورد این مسئله اشکال فاضل که بیشتر منطق و علم در واقع به اظهار میفهمن که این تأسیس نیست.
نه،
در واقع قانونمند کردن اون ارتکازات و
فقیات
و ایدانیاته. من میخوام این تعبیر ابتدای از تعبیر را به کار ببرم شاید مناسب تر باشه. که بگیم که این ارسطو و غیر ارسطو که این قوانین منطق را به صورت قوانین ارائه دادن، اینها در واقع ریشه در اون وجدانیات و بدیهیات عقل نظری انسان داره. لذا اون مقدارش که به طور روشن به اصطلاح به مبدأ تناقض یا اولیات به تعبیر از تعالی یا بدیهیات برمیگرده، قهرن با بر مبنای معصومه، یعنی معصومه بر مبنای اینها همه معارف رو ما چیز میکنیم، مثلا بنا میگذاریم و استدلال میکنیم. اگر حالا احیانا در یک موردی از این موارد، کما اینکه مثلا در عکس مستنی فرض کنیم که حالا جدیدی ها شبهه میکنن که آیا منتج هست یا نیست، در این گونه مواقع اگر بداهتش روشن نشود فرط جای کلامه، یعنی ما
خب البته دیگر بله نظری
داره، یعنی همش سوال نمیبره که
بله منتها در اون گونه از موارد هم راه باز است که بالاخره یکی درست رفته دیگری اشتباه کرده، یکی میگه در همون جا عکس مستوی منتج است، یکی میگه عکس مستوی منتج نیست، یکیش لاقل حق است. پس یه راه معصومی داره، منتها روند البته اشتباه میده.
در این کلیت کبرا، کلیت کبرا باید استثناء بردار نباشه دیگه.
اگر مسئله عقلی است استثناء بردار. حالا او الان خواستیم عرض کنیم که این سوال پیش اومد.
در این مثالی که شما فرمودید همیشه در کبرا استثناء برداره. برای اینکه من تشنه ام، هر تشنه آب میخوره. این کلیت نداره که هر تشنه آب بخوره، برای اینکه مریض آب نمیخوره.
بسیار خوب. اگر چون چه این چنین نباشد، اگر کبرا کلی نباشد، این چون میگه من سالمم، هر انسان سالمی آب میخوره، از حد وسط انسان سالم قرار میگیره، اون وقت من آب میخورم. و اگر چون چه کبرا کلی نباشه که شکل اول نیست، به هر تقدیر او رو میخواستیم عرض کنیم در پایان بحث.
همون جا هم برفرض سالم باشه که آب خوردنش بل جبر که نیست،
نه من هر انسان سالمی
هر تشنه آب میخورد،
منم میخوام با اختیار آب
بخورم. که هست آب خوردنش بل اختیار
من میخوام با اختیار آب بخورم دیگر. هر قیدی که لازم باشه
اختیارم باید در صغر،
بله دیگه، هر اختیار، هر قیدی که لازم باشه در صغر و کبرا ماخوذه دیگه. بله. اصلا ما با همه این قیود صغرا و کبرا بسته‌بندی شده هست، در موقع رفتن و نشستن و آمدن و خوابیدن همه این قیود محفوظه دیگه. مطلبی که مربوط به بحث قبلی بود که سوال 19 این مجموعه بود که به صورت برمیگرده، اشکالی که گفتن از مرحوم بوعلی سوال کردن که انسان سقراط انسان است و هر انسانی مردنی است، پس سقراط مردنی است. اگر بدانیم که سقراط مردنی است چرا تشکیل قیاس میدیم، و اگر ندانیم از کجا مدعی میشویم که هر انسانی مردنی است؟ این اشکال جواب گفتنه شده است و قائل شدن به علم اجمالی تفصیلی هم هیچ در دوا نمی کند. که قبلا عرض شد که این شکل اول که با کلیت کبرا تأمین هست، ما از راه افراد و از راه استقرا نیامدیم تا اینکه ما بدونیم که سقراط مردنیست یا نه. بیان ذالک و تتمیم گذشته این است که قضیه عنصر اصلیش موضوع محمول است، اون پیشوندهایی که بعد اضافه می شود به اون پسوندهایی که بعد می آید، اینا در مراحل بعدی قضیه است. رکن اصلی قضیه اون موضوع محمول است. سور که پیشوند قضیه است یا جهت که پسوند قضیه است، اینا بعدن کم و زیاد می شه. ما وقتی که می گوییم الف باست و هر با جیم است، این هر بعد پیدا شده، اول با جیمه است مطرح است، اول خود قضیه مطرح است، بعد قضیه به این صورت تبیین می شود که این قضیه طبیعی است یا محصوره. اگر محصور است مال همه است یا مال بعض. ما وقتی که این چنین گفتیم، گفتیم که مثلا پیچ رادیو جزء رادیو است و رادیو کل است نسبت به پیچ، و کل بزرگتر از جزء است. حالا خیلی از وسائل صنعتی که بعدها کشف می شود ما اصلا ما ندیدیم و اسمش نشنیدیم، الان درباره او می توانیم اظهار نظر بکنیم. چرا؟ برای اینکه این قضیه که ما داریم کل از جزء بزرگتر است، این رو از آزمون به دست نیاوردیم. این بزرگتر بودن از جزء خارج محمول است، نه از باب توتولوژی بیفایده حمل شی بر نفس است تا بشه ضرورت بشه محمول، و نه مطلب نظری است، بلکه خارج محمول است. یعنی این محمول از صمیم موضوع استخراج می شود و بر او حمل می شود. اعظم بودن از جز از متن این مفهوم کل استنباط می شود و بر کل حمل می شود. بگیم کل بزرگتر از جز است. این نگاه اول و قضیه بسته شد، کل الکلو اعظم من الجزء. بعد در نگاه ثانی یک پیشوندی به او داده می شود به یک پسوندی. پسوندش این است که این قضیه ممکن است، ضروری است، چی از این اقسام 13 گانه. پیشوندش این است که این قضیه طبیعی است یا محصوره. قضیه از قبیل الانسان نوعون است یا نه نظیر النار و حار مانند آن است. حکم مال این طبیعت است، در هر فردی که موجود هست، در فرد خارجی که موجود است، یا مال خود طبیعت است. وقتی بررسی کردیم می‌بینیم که این نظیر الانسان و نوعون نیست، بلکه حکم مال این طبیعت است که در هر جایی یافت بشود این حکم را به همراه دارد. یعنی ربط ضروری بین وجود این طبیعت و وجود این محمول است. اونگاه کلمه هر را میاریم، میگیم هر کلی. این کلمه هر هیچ نقشی ندارد مگر اینکه کار پیک را انجام میدهد. هر غیر قضیه کلیه در شکل اول با استقرا این است که در استقرا اون کلی که بالا قرار گرفته مثل این مخزن خالی است، از خود چیزی ندارد. با فشار این آب ما این از راه لوله ها میخواییم آب را از پایین ببریم بالا، بگویم چون فرون حیوان فک اسفل را میجنبوند، فرون حیوان میجنبوند، فرون حیوان میجنبوند، پس کل حیوانن فابا یا هر رکو فکر اسفل اندلم است. اصل این که حیوان فک اسفل را می جنباند خالیست این مخزن، نمیدون. افراد را آزمودیم، می خواهیم به وسیله افراد از این کانال و این لوله آب را در این مخزن خالی ببریم. آیا موفق می شویم یا نه؟ این همون استقراست که استقرا ناقص هست و باید درصدی به زحمت موفق می شود، لذا نتیجه نمیدن. ولی در قضایای محصوره این چنین نیست. این هر هیچ نقشی ندارد مگر سمت پیک، پیام این موضوع را به افراد میرساند. یک کانالی است که از این چشمه غرقل جوشیده به دامنه کوه سرازیر میکند. این که میگیم هر کلی اعظم از جزء است، لازم نیست که ما بدونیم رادیو کل است، یخچال کل است، اتومبیل کل است، یا فلان صنعت کامپیوتری که ساختن کل است، یا صنعت های بعدی که میسازن کل است. لازم است ما بدونیم بین کلیت و اعظم بودن از جز تلازم ضروری است. اونگاه این کرمه هر میآید، حکمی که مال این طبیعت هست به همه افراد زیر مجموعش اعطا میکند. حکم از بالا به پایین میآید. ولو ما ندانیم که سقراط مردنی است، ولو ندانیم که فرون کامپیوتری که تازه اختراع شده بزرگتر از اون پیشش است، ما تا نشنیدیم کامپیوتر آفریده شده و صنعت شده نشنیدیم. و این کلمه هر بای جیم است، هر انسانی مردنی است، یا هر کل اعظم از جزء است، این مثل لوله کشی چشمه زلال جوشیده از رو قله کوه هست که به دامن سرازیر می شود. دیگه نمیشه سوال کرد که شما از کجا میگید کلو باجی، در حالی که در صغرا شک دارید. الحمدلله.